هشتگ خبر.
سفارش خرید سهام عدالت برای اشخاص حقوقی مجاز شد. بورس تهران با اعلام شرایط و زمان سفارش فروش سهام عدالت از مجاز بودن ورود سفارش خرید فقط برای اشخاص حقوقی خبر داد. مدیریت عملیات بازار در اطلاعیه اعلام کرد کارگزارانی که سهام عدالت در کد کارگزاری آنها تعریف شده است می توانند سفارش های فروش خود را به بالاترین قیمت، قیمت پایانی یا قیمت آخرین معامله هر کدام که بالاتر است از ساعت 13 تا 15 بدون رعایت دستورالعمل معاملات بلوک در سامانه معاملات بلوک وارد کنند. ورود سفارش خرید فقط توسط اشخاص حقوقی مجاز است. شب بارانی دلنشینی رو برای همه شما شنوندگان خوبم آرزو میکنم. همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. حالا هم بالم ساعت 21:02 دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مدیریت نوین باشین.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر دوستان نازنین، شب پاییزی بارونیتون بخیر. رسیدیم به نیمه ماه اول پاییز و خیلی هوا عالی شده و امیدوارم که لذت ببرید از این خنک‌های پاییز و این بارش باران و برکت الهی. ما با مدیریت نوین به اتفاق همکارای گلم، من فرشید فهیم هستم که همراهی خواهیم کرد دوستان دیگرم رو در این برنامه و شما هم بشنوید برنامه امشب مدیریت نوین رو. چقدر خوبه تو این هوای پاییزی وقتی بارون میباره آدم وضع جیبش خوب باشه و بتونه زندگیشو بچرخونه. چقدر خوبه آدم تو این هوای پاییزی بیمار نشه، گرفتار نشه. و چقدر خوبه تو این روزهایی که کرونایی هست نبینیم کسی تو بیمارستان بستری باشه و همین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی میتونه این آرزو رو برای ما برآورده بکنه و برای دیگران. خیلی راحته، استفاده از ماسک، استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای دستا، رعایت فاصله اجتماعی، اینا نکاتیه که اگر این کارو بکنیم آمار رو برای ورود به بیمارستان کم میکنیم، آمار فوتی رو کم میکنیم و اون وقت هممون با هم از این پاییز قشنگ و بارون لذت میبریم. خب ما از شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم، همین ساعت هولوش 50 دقیقه. اما راه ارتباطی ما 3036-37 سامانه پیامکی ما هست برای شما دوستان عزیزی که میخواید پاسخ سوالی رو که براتون مطرح میکنیم برای ما ارسال بفرمایید، یا اگر موضوعی مد نظرتون هست از کارشناسی برنامه میخواید بپرسید هم از همین طریق میتونید با ما در میون بذارید. ولی در فضای مجازی هم با شما هستیم به نشانی مدیریت نوین. این مدیریت نوین رو به فارسی و انگلیسی جستجو بفرمایید، ما رو پیدا میکنید و از اون طریق میتونید در بخش دایرکت صداتون رو ضبط بکنید، به عنوان گوینده افتخاری ما رو همراهی بکنید، و یا اینکه اگر سوالی در مورد گیاهان آپارتمانی دارید از مهندس مرداد میرزایی به عنوان مشاور رایگان این بخش دریافت بکنید و حال گیاهتون رو خوب کنید. خب امروز 15 مهر ماه مصادف است با روز روستا و عشایر. عزیزانی که تلاش میکنند برای اینکه بخش کشاورزی رو به رونق واقعی خودش برسونند، عشایر نازنین و غیوری که در کوچ و در اسکان فرقی نمی کنه، در هر دو صورت بخشی از زنجیره پروتئینی کشور ما رو تأمین می کنند و صنایع دستی عشایر، محصولات بخش کشاورزی و همطور دامی عشایر ما هم مثل روستاییان می تونه خیلی کمک بکنه برای رونق بخشیدن به بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده. ولی تا الان واقعا چقدر ما به روستاهامون رسیدیم؟ چقدر به عشایرمون رسیدیم؟ و اونها آیا در جایگاه واقعی خودشون هستن، اونایی که کمک میکنن برای گردش چرخ اقتصادی بخش کشاورزی ما و سایر بخش؟ خب به مناسبت روز روستا و عشایر ما موضوع امشب برنامه مدیریت نوین رو با این عنوان انتخاب کردیم: رویکرد دولت در کشاورزی نوین و آموزش‌های کشاورزی پیشرو روستایی. و این سوال رو از شما پرسیدیم که نه، به نظر شما آیا آموزش‌های کشاورزی در روستای کشور مطلوب بوده است؟ تا چه میزان از نگاه شما مؤثر بوده؟ 4 گزینه براتون انتخاب کردیم: 30%، 50%، 70%، پایین 30%. شما یکی از این گزینه‌ها رو میتونید انتخاب کنید و برای ما به 3036-37 ارسال بفرمایید. از همین الان دست به کار بشید. دوستای عزیزی هم که در فضای مجازی به جمع ما بپیوندن، امشب اسمشون رو در برنامه مثل شبای گذشته که خوندم امشب هم میخونم. خب ابتدای راه برنامه امشب مدیریت نوین هستیم. دوستان این نکته رو بگم که ما طبق روال خودمون ارتباط کارشناسی خواهیم داشت در ارتباط با موضوع برنامه، و از سوی دیگر ما بخش برنامه گیان آپارتمانی رو خواهیم داشت. امشب حتما همراه ما باشید. دراسینا درمنسیس گیاهی هست که قرار هست به شما معرفی بکنیم. در بخش اخبار کشاورزیمون در خدمت خانم مهدوی خواهیم بود. اگر برسیم حتما با آقای مکوندی ارتباط میگیریم برای وضع هوا. و از سوی دیگر ما طبق روال روزهای یک شنبه و سه شنبه که بخش بسیار جذاب کشاورز رو داریم، کشاورزی آنسوی مرز رو با حضور همکار خوبم سرکار خانم چراغعلی تقدیمتون خواهیم کرد. پس همراه ما باشی تا انتهای برنامه. اما ارتباط تلفنی ما با یکی از پیشکسوتان علم ترویج و توسعه روستایی برقرار شده، که بهتره بگم پدر علم ترویج و توسعه روستایی، که خودم سالها شاگردشون بودم در بخش ترویج، جناب آقای دکتر اسماعیل شهبازی. جناب آقای دکتر شهبازی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
درود بر شما آقای دکتر شهبازی، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم قربان، و امیدوارم که امشب بتونیم نکات ارزشمندی مثل همیشه از جناب علی بشنویم در ارتباط با بحث توسعه روستایی. و واقعا الان با توجه به وضعیت موجود، تحریم ها و از سوی دیگر بحث کرونا، ما چقدر بایستی به بخش کشاورزی توجه بکنیم که بستر این بخش کشاورزی ما در روستاها شکل میگیره و در جامعه روستایی و عشایری ما؟ توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. از میشود که خب ما سابقه تاریخی نشون میده که در 100 سال اخیر از جهت کشاورزی واقعا پیشرفت کردیم.
بله.
منتها پیشرفت ما همراه با دنیا نبوده. دنیا خیلی پیشرفته تر از ما هست، کشورهایی که از جهت کشاورزی امکانات دارن. ما امکانات طبیعی بسیار بسیار خوبی داریم ولی درست استفاده نمی کنیم.
بله.
و از می شود که اون جایی که کانون تولیدات کشاورزی ما هست به عنوان روستا اونقدر ناآباد باقی موندن یا در حال تخریب هستن که کار تولید در اونجاها داره به اتمام میرسه، درست مثل یک کارخونه که درست مدیریت نمیشه و به جهات مختلف تعطیل میشه و نیروهاش پراکنده میشن. الان مشکل ما در روستاها این هست که عوامل انجام کار رو در روستاها نداریم. اون کاری که داره انجام میشه عمدتا به وسیله سالمندان و از بشود که مردانی هست که به دلایل مختلف مجبور هستن در روستا اقامت پیدا کنن. ما برای آیندمون روستایی تولید کننده نداریم، یا اگر داریم خیلی اینها تبحر ندارن در کار خودشون. کشاورزانی که الان ما داریم و دارن استفاده میکنن و تولیدات ملی ما رو تأمین میکنن، اینا کسانی هستن که در شاید 60-70 سال اخیر با آموزش ها و ترویج کشاورزی پیشرفت کردن و از جهت فنون کشاورزی الان در حد بسیار قابل قبولی هستن. منتها تکنیک تولید فرق میکنه با تکنیک مدیریت. ما در جهت تولید اطلاعات لازم و کافی رو از طریق برنامه‌های آموزش و ترویجی به کشاورزان منتقل کردیم، ولی با توجه به تغییراتی که در بازارهای جهانی و بازار داخلی خودمون داره به وجود میاد، روستایان تولید کنندمون رو آگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی و اعتباری و بیمه و غیره داره نگردیم و بنابراین اون چی که نتیجه شده این هست که در خیلی از موارد محصول روی دست کشاورز باقی میمونه. کشاورز اطلاعات تکنیکیش رو برای تولید به مقدار کافی و لازم داره، ولی این که چجوری این رو بازاریابی بکنه، چجوری عملآوریش کنه، چجوری فراوری کنه محصولش رو، چجوری بسترندی کنه، به کدام بازار بده، چجوری نگهش داره اگر بازاری موجود نبود در موقع برداشت محصول، در اینا ما ضعیف هستیم.
آقای دکتر، لازمه خود کشاورز اینا رو بدون بازاریابی رو، یا اینکه نه کسای دیگه بایستی باشن؟
کشاورز باید اشکال بزرگی ما این است که همه تصور میکنن که اگر یه سازمان مجلس تعاون روستایی بود همه اینا رو واسه اینا انجام میده. نه، اینجوری نیست.
درسته.
کشاورز باید خودش بدونه اصلا اصل مدیریت مزرعه، اصل دفترداری مزرعه، اصل عرض میشود که اعتباریابی، اصلا بدونه کجاها چه نوع اعتباراتی میدن، با چه تضمینهایی میدن و به چه نحوی میدن. کشاورز ما الان آگاهی نداره و بنابراین همیشه در مقابل بانک و منابع اعتباری و دستگاه‌هایی که به نحوی نظارت دارن در جهت به اصطلاح کارهای اقتصادی مزرعه، اینها عرض میشود که بدون آگاهی هستن، ناوارد هستن و دستشون به چیزی نمیرسه متاسفانه.
بله.
در حالی که رقبای اینها در سایر بخش‌های خدماتی و تجارتی و صنعتی و فلان، اینا تمام به اصطلاح افراد آگاهی هستن برای جذب سرمایه، برای جذب اعتبارات، یارانه‌ها و بیمه ها، تضمین قیمت ها، ولی کشاورزان ما اینا رو ندارن. یک کسانی قرار هست از طرف اینا این کار رو انجام بدن و این مسئله کمبود اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی در بخش کشاورزی و روستای ما به اندازه است که از چند وقت پیش، چند سال پیش ما این رو مطرح کردیم در سازمان تحقیقات کشاورزی و خوشبختانه توجه بهش پیدا شد. فرهنگستان علوم هم گروه روم کشاورزیش به این موضوع توجه پیدا کرد و نتیجتاً یک طرح تحقیقاتی تهیه کردیم و تقدیم کردیم به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی.
بله.
و از میشود که چگونه باید همراه با تحقیقات بیولوژیک که مربوط به اصلاح روالهای تولید هست، ما از اینجا تحقیقات مربوط به مدیریت مزرعه، دفترداری مزرعه، از می شود که بازاریابی محصولات، نگهداری محصولات، اینا رو چجوری باید تعلیم بدیم و چه موادی واسش باید قائل بشیم، که متاسفانه اونم عرض می شود که هیچ کاری بعد از چند سال روش نشد.
چرا آقای دکتر دلیلش چیست؟
برنامه‌های ساری و جاری سازمان در نیامد، حتی مورد مطالعه هم قرار نگرفت که بخوان به اصطلاح روی موضوع بررسی‌های مجددی انجام بدن.
آخه چرا این طرحی که شما می‌فرمایید، خب این یعنی که ما علاوه بر این که در بخش تولید بایستی به صورت زنجیره‌ای تولید بکنیم، در بخش آموزش هم آموزش ما باید زنجیره‌ای باشه، باری به هر جهت نباشه. این خب خیلی ارزشمنده. چرا قبول نکردن؟ چرا مطالعه نکردن؟
مسئله قبول نکردن نیست، مسئله این است که کسانی الان سردمدار هستن که خب افراد آگاهی هستن، همه دارای عالی‌ترین مدارک دانشگاهی هستن، ولی متاسفانه من اجازه بده عرض کنم خدمت شما، خیلی از اینا، نمیگم همشون، خیلی از اینها با روستا آشنا نیستن، با زندگی روستایی، تولید در روستا، توزیع در روستا، با اینا آشنا نیستن. همه چیز رو بر معیارهای آکادمیک و صنعتی میسنجن، یعنی روال تولید رو در خیلی از موارد مثل کارخونه میدونن. دستور اینجوری نیست. ما در روستا سنت هایی داریم، آدابی داریم، ارتباطاتی داریم که اینا رو باید بدونیم، و کسی اینا رو میدونه که در زندگی اقامت داشته باشه، کار کرده باشه، کارآموزی کرده باشه.
شما خودتون من فکر میکنم تهران ساکن نیستید، فکر کنم در روستا زندگی، درسته؟
الان در حال حاضر
الان تهران ولی خب
ولی الان چندین سال بعد بنده در سوادکو هستم.
سوادکو تشریف
بردن در روستای سوادکو هستم در شیجیکولا.
چون اینو من به خاطر این گفتم که شما وقتی این صحبت رو میکنید، حداقل شنونده ما بدونه که کسی این صحبت رو میکنه که خودش رفته تو دل روستا با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که داره اونجا زندگی.
من به خدمتتون عرض کنم که من با وجودی که خودم سال‌ها از تمام عمرم مربی کشاورزی بودم،
بله،
الان واقعا وقتی با روستایان کلیشخیل و شیرجیکولای سوادکو سر مسائل فنی باغداری و زراعت و فلان حرفا صحبت میکنیم، احساس مونه من کم میارم نسبت به اونها. اطلاعاتشون کافی هست، ولی همین افراد وقتی تولید میکنن، وقتی میشینن حساب میکنن، ضرر میکنن. ضررشون ضرر اقتصادیش، برای اینکه نمیدونن کی از میشود که نهادهاشون رو بخرن، کی از میشود محصولاتشون رو بفروشن، کی بیمه کنن، چجوری بیمه کنن. اینا مسائلی است که امروزه خیلی خیلی لازم هست.
شاید آقای دکتر
بعد لازمه که بعضی وقتا از خود تکنیک‌های تولید سر زده. من میگم بگم که تکنیک‌های تولید رو الان به اندازه کافی همه بلد هستن، ولی تکنیک های به صلاح اقتصادی رو و مدیریت مزرعه رو متاسفانه ما کاری واسهشون نکردیم.
آقای دکتر من فکر میکنم شاید تو حالا بخش های دیگه، شما اشاره فرمودید بخش صنعت و خدمات دنبال بازاریابی و تسهیلات گرفتن و اینا آدم های قوی شدن، به خاطر اینه که اکثر بخش صنعت ما تو دل شهر و اطراف حاشیه شهره، ولی خب کشاورزان ما فاصله شون دوره، یعنی برای آموزش باید به سمتشون برید، نبایستی اونها بیان توی شهر. خب این متولیش پس به نظر شما همین سازمان
قبلا و همه جای دنیا قرار همین بود که ما بریم به خدمت
بله.
تولید کنه تو مزرعه و بهشون بگیم که مشکلتون چی هست و ما چطوری میتونیم کمک کنیم، برنامه آموزش بذاریم. ولی الان متاسفانه با ردیهایی که ساری جاری شده در 5-6 سال تقریبا داره به این صورت میشه که این مروج معمولا حالا دیگه باید بشینه تو دفترش پشت کامپیوترش و با استفاده از کامپیوتر بخواد اداره کنه، ولی من مقبول نیست.
بله کاملا درست میکنم.
محل ملاقات کشاورز با کارشناس با مروج باید داخل مزرعه باشه.
بله.
باید در وقتی باشه که مشکل وجود داره اینا در دسترس باشن همیشه.
البته آیه دکتر یه اتفاقی که افتاده توی 4 سال گذشته، فکر کنم شما خودتون در جریان هستید، بحث نظام نوین ترویج کشاورزی.
بله.
و حضور محققین معین، پژوهشگر، مروجان.
بله.
کسانی که اینها بازو به بازو به همراه مروجان در دل روستاها ورود کردن که میخوان یافته های تحقیقاتی رو به عرصه منتقل کنن و نیاز کشاورز رو در عرصه دریافت بکنن و برگردونن تو آزمایشگاه روش کار کنن.
بله.
فکر میکنم این تر موفق بوده، درست تا حدودی؟
من در توفیقش خیلی چیز ندارم، برای اینکه ما آثارش رو باید ببینیم.
بله خب کلا کار ترویجی همیشه دیر جواب میده.
قبلا ما میگفتیم که 60,000 روستا داریم یا 20,000 از میشود که مزرعه یا محل تولید که به هر حال ذره با روستا فرمونه داریم، جمعا 100,000 ما کانون داریم. الان این به اصطلاح بر روستا رو تبدیل کردن به پهنه بندی و هکتار زمین براشون مهم هست. و بعد در خیلی از جاها، در خیلی از موارد، او ارتباطی که باید بین کشاورز و مروج یا کارشناس وجود داشته باشه وجود نداره.
بله.
اینها رو ما باید در عمل ببینیم.
درست.
و عرض می شود که کمپین هایی و نهزت های زیادی هم راه افتاده از کار چی بهش میگن. به هر حال عرض می شود که راجب این که مشکلات این کار چی هست، به هر حال حالا میگن موفق شد، ولی موفقیت باید خودش نشون بده. این که ما روز به روز داریم اراضیمون تغییر کاربری پیدا میکنه، از زراعی به صنعتی و خدماتی، نه، پس این موفقیت وجود نداشته. ما نتونستیم منابعمون رو حفظ کنیم. منابع ما داره تلف میشه، اراضی زراعی ما داره تلف میشه، باغاتمون داره از بین میره، محصولاتمون در بعضی وقتا با افت شدید مواجه هست، بیماری های دامی داریم. اینا نباید وجود داشته باشه الان.
بله.
الان با توجه به تکنولوژی که اینقدر پیشرفته و اینقدر هم خوب پیشرفته، به نظر من عوامل انجام این کارها به تصمیم گیری به خصوص در سطح بالا باید خیلی بیشتر ورود به زندگی روستایی و طرز کار روستایی داشته باشن تا این که فقط به دنبال مدرک باشن.
بله.
من عرض کنم که مدرک در کشاورزی اگر همراه با درک موقعیت روستایی و کشاورزان نباشه به درد نمیخوره. من عرض کنم که ما در خیلی از موارد تحصیل کرده هامون، مروجینمون، کارشناسامون دانش ها و مهارت های بومی را فراموش کردن. در خیلی از جاها عرض می شود ما یک راه و روش هایی برای انجام کارها داریم که اینها حتما باید تطبیق پیدا کنه با روش های نوین. محققین ما کمترین توجه رو به تطبیق دانش بومی و دانش نوین و نتایج تحقیقاتشون دارن و ما به این مدرزی ما میگیم به هر حال در یه جایی که رویه غالب هست به خاطر شرایطی که در اونجا غالب هست و تا الان خوب جواب داده. در زمانی که اصلا ما علم نداشتیم در کشاورزی، اینا مطابق روال معمولی کار میکردیم، اینا تولید میکردن و الان نمیتونیم بناگاه برونی جوانی مثل من، از مثلا جلوات جوانی مثل من، از دانشه فارغ التحصیل بشه و بره قدم بکشه رو همون روال قدیمی و اونا رو کنار بذاره و بگه روش جدید اینجوری هست که باید با کامپیوتر و با لیزر و فلان حرفا. نه، اینا بعضی از جاها ممکنه جواب بده ولی خیلی از جاها جواب نمیده. ما باید شناخت پیدا بکنیم به دانش بومیمون که متاسفانه هم در دانشگاه هامون، هم در دانشسرای هامون، در مرکز آموزشیمون توجه به دانش بومی در تولید محصولات کشاورزی، در فراوریشون، در توزیعش، در عرض بشود که فروش در این فراموش شده.
بله.
و این نقص بزرگیه.
برشک، ما بایستی یک کاری کنیم که جلب توجه بکنیم افکار عمومی رو به سمت روستاها با شیوه‌های مختلف، مثلا بحث گردشگری روستایی، فرهنگ و قومیت خاص، همون نکاتی که شما اشاره کردید که همین حاشیه ها و همین زوایای ناشناخته روستاها میتونه روشن بکنه و خیلی از همین استارتاپ ها، جوانان میتونن برن به سمت روستاها و بازاریابی رو برای محصولات کشاورزان فراهم بکنن و در عین حال که این کار دارن انجام میدن به یه شکل آموزش غیر مستقیم هم برای کشاورزان ما محسوب میشه ان شاء الله. شما علمی نگاه میکنید به قضیه و میگید که باید علمی
باشه. من میگم که به هر حال باید به فکر کشاورزان تولید کننده آینده باشیم.
بله بله.
ما هیچ برنامه درست حسابی مستندی نداریم برای
این. اتفاقا آقای دکتر یکی از
کار اومده یه جوری برنامه داده، نفر بعدی یه جوری دیگه داره عمل میکنه.
ببینید،
ما باید مطمئن کنیم کشاورزاده رو که اگر اومدی در مرکز آموزش کشاورزی ما مسئول تحصیل و کارآموزی شدی، مطمئن باش در آینده زمین در اختیار گذاشته میشه، اعتبارات بهت میدن، محصولت رو میخرن، کمکت میکنن، کمبودها رو رفع میکنن. ما نداریم الان همچین نظامی برای این کار نداریم. در گذشته‌های دور داشتیم، من شاهد بودم در ترکمنصحرا، در جای دیگه، چگونه کشاورزان جوان رو کمک میکردن که به این مقاصد برسن. شما الان تو تمام این طرحهایی که ملازم میفرمایید برای فروش انبار دولتی از زمین‌ها و نمی‌دونم شرکت‌های کیزنده، کجا گفته 100 تا دانش آموز یا دانشجوی فارغ التحصیل که قدرت تولید داشته باشن، آمادگی برای این داشته بیان، ما تقسیم می‌کنیم زمین‌ها رو به اینا میدیم و پولش هم سه برابر ازشون می‌گیریم.
بله. نه،
اگر می‌خواستن این کارو بدن با شکل هفته‌ای بکنن یا با ارزش شرکت کیزنده موقع بکنن، ببین چقدر ما نیروی جوان می‌تونیم به خدمت بگیریم با قطعات کوچک‌تر، نه دیگه از حالا هزار 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 از میشن
بله و حمایت بشن. خیلی متشکرم آقای دکتر شهبازیان از استفاده کن قربون شما. منم همینطور، بر من افتخاری بود. خدا نگهدارتون، شب شما بخیر، خداحافظ. خب ساعت 21:24 همچنان با شما هستیم با مدیریت نوین. گفتگوی من بود با جناب دکتر اسماعیل شهبازی، پدر علم ترویج و توسعه روستایی ایران. من ممنونم از کسانی که در فضای مجازی به جمع اضافه شدن: خانم مرضی، آقای مهدی سلماسپور، آقای پویا، آقای فراز مهرانپور و خانم منصور هدایتی. شما هم میتونید مدیریت نوین رو جستجو کنید و به جمع ما بپیوندید. از شما پرسیدیم به نظر شما آیا آموزش های کشاورزی در روستای کشور مطلوب بوده است، تا چه میزان از نگاه شما مؤثر بوده؟ البته اینجوری که آقای دکتر شهبازی اشاره کردن، آموزش های تکنیکال برای تولید خوب بوده، ولی آموزش برای بازاریابی، آموزش برای مدیریت مزرعه و تولید، آموزش مطلوبی تا الان نبوده و بایستی روش کار بشه. که یکی از دوستان گفته که مردم روستا دیگه مثل قدیم نیستن، گاو یا گوسفند و یا مرغ یا غیر ندارند. یکی از دلایل به شهر اومدن همین مسئله است. به خدا روستاها دارن نابود میشن، جوان بیکار روستا باید چه کار کنه؟ یکی از دوستان با شماره 915-5698 زیر 30% اعلام کردن. خیلی ممنونیم از شما که پیامک میزنید به 30036-37. خب اما رسیدیم به بخش برنامه گلدوست که علاقه‌مندان زیادی داره و این بار گیاه دراسینا درمنسیس رو توضیح میدن، بشنوید.
گل دوست.
سلام بر هموطنان عزیزم در هر کجای ایران زمین که هستید. صدای من رو از طریق گیرنده های رادیوی خودتون از شبکه رادیوی اقتصاد برنامه مدیریت نوین میشنوید. براتون آرزو سلامتی و تندرستی میکنم. امیدوارم سرحال باشید و قبراق و تا انتها برنامه ما رو پر انرژی گوش بدید. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در بخش گلدوست برنامه مدیریت نوین. شما رو همراهی میکنم و به شما گیاه معرفی میکنم. تمام تلاشم اینه گیاهان مقاوم و ماندگار باشه، که اگر شما هزینه میکنید در تهیه این نوع گیاهان، به نوعی تو ذوقتون نخوره، گیاه براتون بمونه، علاقمند بشید به گیاهان و مواظب طبیعت هم باشید. امشب تصمیم گرفتم یکی دیگه از خانواده دراسینه ها رو بهتون معرفی بکنم. دراسینه ها معمولاً بومی آفریقا هستن برای مناطق گرمسیری و میشه گفت امروزه به عنوان گیاهان آپارتمانی زینتی زیبا و پرطرفدار داره ازشون استفاده میشه. دراسینا درمنسیس جزو گیاهانی بسیار شیک، مناسب برای فضاهای آپارتمانی و میتونم بگم اگر شکل ظاهریش رو بخوام براتون توصیف بکنم، ساقه گیاه نیماننده و در انتهای این نی برگ‌های باریک با لبه‌هایی به رنگ زرد روشن، تقریباً سبز و زرد، حالت فسفوری، به صورت مجتمع هستش. و حالا اگر خیلی در توضیحات هم نمیتونید شکل ظاهر این گیاه رو در ذهنتون تصور کنید، پیشنهاد میکنم که همین الان به وسیله تلفن همراهتون در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین، مدیریت نوین رو چه به فارسی چه به انگلیسی جستجو بکنید، صفحه رسمی برنامه رو پیدا بکنید. همین الان میتونید شکل و ظاهر این گیاه رو در صفحه رسمی برنامه ملاحظه بکنید. در قسمت استوری هم یه بخشی رو مخصوص شما گلدوستی‌ها قرار دادیم، باید بیایید تو ببینید. و اما در ادامه توضیحاتم، این گیاه رو باید در محیط‌های آپارتمانی در داخل منزل نگهداری بکنید، جایی که نور به صورت خیلی خوب به گیاه تابیده بشه، نور زیاد باشه، ولی در فصل‌های تابستان، در ظهر تابستان مواظب نور سوزاننده خورشید باشید که به برگ‌هاش آسیب نزنه. و اما نکته بعدی که خیلی مهمه، گاهی پنجره رو باز بگذارید. موقعی که هوا خوبه، در فصلهای بهار، تابستون و پاییز، هوا در جریان باشه، به گیاه هوا بخوره، در شادابیش تأثیر داره، باعث میشه که دچار بیماری‌ها و آفت‌های برگی و خاکی هم نشود. و اما نکته بعدی آبیاری گیاهه. این گیاه رو باید با آب بدون املاح آبیاری بکنید، آب جوشیده با درجه حرارت ملایم، خیلی سرد نباشه، به گیاه شوک وارد می‌کنه و طریقه آبیاریتون خاک گیاه رو چک بکنید، بررسی بکنید به عمق 3 سانتی متر که به اندازه یک بند انگشتتون هست. اگر خوش شده بود، گیاه احتیاج به آبیاری داره. در فصل‌های گرم سال توصیه میشه هفته ای 2 بار متناسب با خنک شدن هوا 5 روز یک بار و در زمستان‌ها هفته ای 1 بار آبیاری بشه. بستر مناسب برای این گیاه ترکیب خاک برگ پوسیده، خاک پرلیت و خاک کوکوپیت میتونه یک بستر مناسب باشه. در قسمت انتهایی اصول زهکشی با استفاده از پوکه معدنی فراموش نشود و